أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم
ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره ما ننال به سعة من رحمتك وفوزا عندك. شادی روح امام شهدا و همه کسانی که به گردن ما حق دارن. یک صلوات دیگه ختم فرمایید.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم.
خداوند متعال در قرآن در یک آیه ای یه نسخه‌ای به ما مؤمنین معرفی میکنه، میگه اگر این کار رو انجام بدید اعمال شما اصلاح میشه و آمرزیده میشید. میگه یه کار رو انجام بدید، اگر اون کار بهش التزام پیدا بکنید و پایبند بشید همه کارهای شما درست میشه. خب اون کار چیشیه؟ اون کلیدی که خدا به دست آمده، شاه کلیدی که خدا به دست آمده یه نماز، خواب دیه، دعا، روزه، گزنه بعد
توبه.
خب در آیه 12، خب تشکر میکنم از دوستان، در آیه 12 سوره مبارکه احزاب خدا میفرماید که بسم الله الرحمن الرحیم، یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و قولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم و یغفر لکم ذنوبکم و من یطع الله و الرسول فقد فاز فوزا عظیما صدق الله العلی العظیم. شاهکلید چیه؟ فرد ای کسانی که ایمان آورده اید، اولا خدا را مراعات کنید. در بین خدا را مراعات کردن در بین مصادیق تقوا که خیلی زیاد هست توی زندگی ما، یکی از اونها رو خدا اینجا برجسته میکنه، بالا میاره، میگه این یکی ها حسابی باید بهش توجه بکنه چون من دارم به طور ویژه ذکرش میکنم. و قولو قولا سدیدا و محکم حرف بزنید، حرفی بزنید که محکم باشد. حالا محکم حرف بزنید یه خورده شاید تعبیر درستی نباشه، حرفی بزنید که محکم و استوار باشد. اگر این کار رو کردید، در آیه بعدی بلافاصله میگه یصلح لکم اعمالکم، نتیجه این کار شما این هست، اعمال شما اصلاح میشه، زندگی شما رو ریل میفته. و یغفر لکم ذنوبکم، اگر خطایی هم قبلا کردید که تبعاتی داشته براتون، اونها هم بخشیده بشه. و من یطع الله و الرسول فقط فاز فوزا عظیما. یک کلمه است، یک آیه هست، به ظاهر ساده هم هست ولی یه کمی پایبندی بهش سخته. در مصادیق قول سدید، حرف محکم، حرفی که ضعیف نباشه، حرفی که بی ربط نباشه، حرفی که بعدن دامنگیر انسان نشه عواقبش، ما یکی رو امشب میخوایم بیشتر روش دست بذاریم، بیشتر بهش توجه بکنیم. خداوند خب بگه چه حرف، چیزایی، چه قولهایی سدید نیست تا ببینم کدومش به نظر شما امشب بررسی میشه. هر آن چیز حق نباشه، خب خیلی کلیه، یه مصداق بگید، دروغ مثلا دیگه، دروغ یکیش، تهمت یکی دیگه، غیبت یکی دیگه، حسادت، حسادت ممکنه به قول نیاد، آدم تو دلش حسادت بکنه بله، اگر در اثر حسادت آدم دروغ بگه، تهمت بزنه، غیبت بکنه، میشه درست. اینا بعضی از مصادیقش. ولی خدا توی قرآن، من یادم نمیاد، حالا اگر شما یادتون میاد بهم بگید، یادم نمیاد جایی گفته باشه که ای مؤمنین دروغ نگید. گفته خدا؟ جدی میگم، من خود یه خود روش فکر کردم، جایی یادم نمیاد. این به ایمان نیست که دروغ گفتن چیز خوبیه یا اشکال نداره، یا ای مؤمنین دروغ بگوید، نعوذ بالله. نه، همه ای ما میدونیم از بچه یه 2 ساله شاید کم ترش هم میدونه دروغ چیز خوبی نیست. دروغ حرف خلاف واقع گفتن، همه میفهمن که چیز خوبی نیست، تذکرش شاید آنچنان مهم نباشه، ولی یه چیز خدا دست گذاشته روش، به خصوص گفته حتما این کار رو انجام ندید ای مؤمنین. در سوره حجرات میفرماید که یا ایها الذین آمنو، باز خطاب به کیه؟ به مؤمنین هست. اجتنبوا کثیرا من الظن، بپرهیزید از بسیاری از گمان ها، بسیاری از گمان ها. اومده مثلا اینجا این آقا از اون آقا میپرسه که فلانی کجا؟ میگه خیا کنم رفته مثلا در خوش میگذرونه. یه گمان بدی بهش میبرم. قرآن میفرماید اجتنبوا کثیرا من الظن، وارد خونه میشی میبینی خونه به هم ریخته، میگی دوباره این برادر ما، سری قضاوت میکنی، سری میگی آه، متوجه انگشت اشاره میبری به سمت کسی. اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم، که حتما بعضی از گمان ها گناهه. ولا تجسسو، تجسس و دنبالگیری چیزهایی که به شما مربوط نیست رو هم انجام ندید. در ادامهش میفرماید ولا یغتب بعضکم بعضا ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیه میتا فکرهتموه. و پشت سر برادر خودتون غیبت نکنید. آیا دوست می‌دارید که یکی از شما گوشت برادر خودتون رو بخورید؟ حتما بدتون میاد. فکرهتموه. واتقوا الله ان الله تواب رحیم. همه اینها میشه مصداق چی؟ تقوا. و اتقوا الله ان الله تواب رحیم. سوره مبارکه حجرات آیه 12. و اون 12 که گفتم سوره احزاب آیه 70-71 بود، اشتباه گفتم. پس ما امشب میخوایم در مورد چی صحبت کنیم؟ ببینم فهمیدید؟ در مورد زن؟ نه، در مورد غیبت. در مورد غیبت میخوایم صحبت کنیم. مقدمتاً عرض میکنم خدمتتون که دوستان، جامعه ای که یه وقتی شما یه عده‌ای جامعه رو مثل نخود کشمش در نظر میگیرید که آدم میپاشه روی یک صفحه کاغذی، اینا با هم هیچ ارتباطی ندارن، هر کدوم سر جای خودش نشسته، هیچ ارتباطی هم بین این نخود و اون یکی نخود، بین این کشمش با اون یکی کشمش نیست. اما جامعه اینجوری نیست. ما افراد جامعه مثل نخود کشمشی نیستیم که پاشده شدیم کفه خیابون و خونه و صحنه جامعه. ما با هم ارتباط داریم، با هم پیوند داریم. این پیوندی که بین ما برقرار میشه و یک چیز واحد جدید رو به وجود میاره به اسم جامعه، که جدای از تک تک ما هست، مجموعه ما رو یک پارچه میکنه، به چیزی بنده و اون پیوند هایی هست که بین من و شما و دیگران برقرار. این پیوند ها رو چه چیزی به وجود میاره؟ اون رابطه و عاطفه و هم فکری و هم عقیده بودنی که ما با هم داریم. یعنی من و شما هممون به چیزی ایمان آورده، به چیزی پای بند هستیم، یه سری معتقداتی داریم، یه چیزی داری خوشمون نمیاد، اونا رو قبول نداریم. این ها باعث میشه ما اشتراکاتی پیدا بکنیم که ما دور هم جمع بشیم زیر این خیمه. چرا دیگران نیومدن اینجا؟ با با خیلی های دیگه ما این رابطه‌ای که با شما داریم رو نداریم. یه چیزی بین من و شما مشترک بوده که ما رو دور هم زیر این خیمه جمع کرده، به ما یک تشخصی داده به نام هیئت، یک جامعه‌ای به اسم جامعه هیئت. اگر ما بیایم این رابطه رو به هم بزنیم، پیوندی که به واسطه ایمان بین ما به وجود اومده رو از بین ببریم، دیگه من میشم یک کسی جدا، شما میشه دیگه کسی جدا، بین ما هم رابطه ایدیه برقرار نیست. خیلی چیزا میتونه این رابطه رو محکم بکنه، خیلی چیزا میتونه این رابطه رو از هم بپاشه، بگسلت، بگسلت به استرا. چه چیزهایی میتونه ما رو هم نزدیک تر بکنه، پیوندمون رو محکم تر بکنه؟ اینا رو میشه یکی یکی بشماره. چه چیزهایی میتونه ما رو از هم جدا بکنه، فاصله بندازه بین ما، بین ما منافرت ایجاد بکنه؟ اونا هم یه سری چیزهایی هست. یکی از اون چیزها که توی جامعه باید رعایت بشه این هست که من و شما وقتی با هم رفاقت داریم، پیوند ایمانی داریم، پشت سر هم نریم حرف بزنیم، اعتماد دیگران رو به هم دیگه از بین نبریم. ما موظف هستیم که نسبت به هم حسن ظن داشته باشیم. همین آیه میگه یا ایها الذین آمنوا ان اجتنبوا کثیرا من الظن، از خیلی از گمان ها بپرهیزید که این گمان ها گناهه. نسبت به هم بدگمانی ایجاد نکنه. چجوری نسبت به هم بدگمانی ایجاد میکنیم؟ بریم پشت سر هم حرف بزنیم، آبروی هم دیگه رو ببریم، یه اعتمادی بین ما برقرار هست، نفر سوم بیاد اعتماد من به این آقا رو از بین ببره، بعد بره بشینه با او صحبت کنه، اعتماد او به من رو از بین ببره، و دوباره من برم با او بشینم، اعتماد، اینجوری همه این رابطه ها قطع میشه. و از این مدتی ببینیم دیگه اون دوستی و برادری و صمیمیت و اجتماعی که بین ما بود و ما رو یک جا جمع کرده بود و داشتیم به سمت یک هدف مشترک حرکت میکردیم، همه از بین رفت. ما کسانی هستیم که یا از هم جدا شدیم یا اصلا از هم بدمون میاد دیگه. ما این خواه اصلا ولش کن، مثلا این یکی خب آدم چاخانیه، این یکی خب آدم بدذاتیه، این یکی خب منو پشت سر ما صفه میذاره، اون یکی خب اصلا با پیر مادرش رابطه خوبی نداره. برای هر کسی یه عیبی پیدا میکنه، ما دیگه هیچ رابطه صمیمی بین ما برقرار نیست. و بین هم تجسس هم نباید بکنه. یه وقتی آدم غیبت میشنوه از دیگری، یه زیدی میاد به من شروع میکنه بدگویی از امری، یه وقتی نه من خودم برم پیگیری میکنم، میگم ها این امروز رفته بود فلان جا، چی کارش میکرد، دیروز نیومده بود هیئت، کجا رفته بود، شنیدم که فلان کارو کرده، برم پیگیری میکنم ببینم راست یا نه. اینا تجسسه. خود من دارم برم دنبال این که این رابطه رو به هم بزنم، آب روی او رو جلو خودم بریزم، یه چیزی خدا پوشونده، نهایت اینه که او یه کار بدی کرده، خدا پوشونده، اومم برم تجسس میکنم، پشت پرده رو میخوام بفهمم آبروی دیگری، آبروی مؤمنی رو برای خودم که خدا اون آبرو رو پوشونده بریزم. و بعد غیبت، یعنی تجسس، سوء زن و غیبت، اینها سه تا کار هستن که در کنار هم ارتباط ایمانی که بین ما برقرار هست رو از بین میبرن، اعتماد عمومی رو توی جامعه سلب میکنن، پیوند برادری بین ما رو از بین میبرن. اینا سمن برای وجود یک هیئت، برای وجود یک تشکل. حالا من اون بخش غیبتش رو میخوام بیشتر بهش توجه بکنم و توجه بدم، انشاءالله که خدا ما رو عامل قرار بده اون چیزایی که میگم و میشنویم. حدیث در مورد غیبت بیش از اون حدی هست که من بیام تو یک منبر براتون بخونم. مرحوم شهید ثانی رحمت الله علیه یک کتابی دارن به اسم کشف الریب، کشف الریبه فی احکام الغیبه، یک کتاب دارن در مورد غیبت، حدود مثلا 90 صفحه اینا هست محتواش. اگه وقتی پیدا کرده ترجمش رو بگیرید ببینید. ایشون احادیثش رو میارن، احکام غیبت رو میارن، مستثنیات غیبت رو میارن، عوامل غیبت رو میارن و بعد راه درمانش رو هم میارن. خیلی کتاب مفیدیه. دوستانی که طلبه هستن توی نرم افزار جامع الاحادیث هنگ کتاب مراجعه بکنید ببینید. مثلا کتاب وسائل شیعه چند تا باب داره درباره غیبت مفصل. احادیث خیلی زیاده درباره غیبت. از کجا شروع کردیم؟ گفتیم ما میخواییم یه نسخه یه شاه کلیدی خدا به ما داده در رابطه با اینکه اگر کار رو انجام بدیم اعمال ما اصلاح میشه، زندگیمون رو روال میفته، گناهانمونم بخشیده میشه و انشالله به سعادت میرسیم. فاز فوزن عظیمه. اون چی چیه؟ فرمود اتقوا الله، از بین مصادیق تقوا فرمود قولوا قولا سدیدا، حرف محکم بزنید. از بین مصادیق حرف محکم زدن گفتیم یکیش هم شب میخوایم بررسی کنیم، اگر عمری بود شاید بقیه‌اش هم رو در شب‌های دیگه. اون مصداق چیه؟ حرف غیر سدید زدن، غیبت کردن پشت سر برادر مؤمنمون، عیب او رو بیان بکنیم. تعریف غیبت سه تا چیز داره. یکی این که در عدم حضور اون شخص باشه، اگه جلو روش باشه نه اینکه کار خوبی باشه، عنوان دیگه ای پیدا میکنه. دوم عیب پوشیده ای او باشه، و سوم این که او مؤمن باشه. عیب مؤمنی رو پشت سر او بگید، این میشه غیبت. یه بار دیگه بگم، عیب مؤمنی رو، عیب پوشیده ای مؤمنی رو پشت سر دیگری بگید. عیب پوشیده یعنی چه؟ یعنی که آقا یه کسیه مثلا صورتش پیسه، خب این عیب ظاهری محسوب میشه، ولی پوشیده نیست. خب هر کسی این آدمو ببینه میفهمه که این آدم صورتش مثلا این عیبو داره. گفتن این غیبت محسوب نمیشه. بله، مثلا یه کسی کچ داره به تعبیر شما، خب حالا ممکنه مثلا عیبم محسوب نشه، خب ولی سری عیبایی هست ظاهره، یا یه کسی یه خطایی کرده در ملأ عام این کارو انجام داده، همه ما فهمیدیم، اومده نعره زده به استخیاب و مثلا یه گناهی مرتکب شده. خب این گناه رو همه فهمیدن، یه بازگوی این حرف عیب پوشیده محسوب نمیشه که غیبت باشه. اگر اون شخصی که این کارو کرده غمش نبوده، اومده عربده کشی استخیاب و گفته هر که هم فهمید فهمید من همین هم که هستم، خب این لاتوازی هم در آورده باشه، یعنی غمش نباشه که دیگران بفهمن، این دیگه میشه تجاهره به فسق، یعنی علنی کردن گناهی و هیچ عیبی هم نداره که گفته بشه دیگه. البته اگه ما خود شیر روش بکنیم این میشه عیب جدیدن، آقا نمیدونی چیکار کرده و قمه کشیده و مثلا طرف یکی مثلا ناخون گیر آورده تو خیابون، آقا قمه کشیده بود و فلان و اینها. سلام علیکم، این میشه شیر روش کردن، میشه که نه عیب جدید بهش اضافه کردن، این میشه تهمت میشه اصلا، غیبت که چی. حالا اگر اون شخص درش این عیب نبود، ما رفتیم پشت سرش صفحه گذاشتیم، این میشه تهمت، درسته؟ و اینم که یه شخص مؤمنی باشه، یه کسی که اصلا کافر نیست، تو جمع ما نیست، تو جمع ما نیست، تو جمع مسلمین، تو جمع مسلمون ها نیست، چون اصلا پیوندی بین او و بین مؤمنین برقرار نیست، گفتن اون عیبش هم اشکال نداره. پس این تعریف غیبت بود. در مذمت غیبت حرف خیلی گفته شده. فقط این نکته ای که اول کار گفتم، چرا خدا توی قرآن نگفته مؤمنین یا ایها الذین آمنو لا تکذبوا، دروغ نگویید، ولی گفته یا ایها الذین آمنو لا یغتب بعضکم بعضا. این اهمیتش به چی چیه؟ اینه که خیلی وقتا ما دستمون در میره، دروغ چون یه خورده گلوگیره، خلاف واقع هست، یه خود سخته گفتنه. شاید علتش این باشه، شاید علتش این باشه، ممکنه دستمون در بره غیبت بکنه، متوجه نباشیم غیبت بکنه، بگیم اه دیدی نباید این حرفا اینجا میزدم، او نمیدونست، این مؤمن بود، این عیب بود، نباید میگفتم. ولی زا این که خدا میفرماید که یا ایها الذین آمنو اتقوا الله و قولوا قولا سدیدا، مواظب بوده، مواظبت بر زبان سختترین کار توی شاید از سختترین کارها باشه از مصادیق تقوا. ولی زا خدا دست میذاره رو این شاه کلید، میگه اگه زبونتون تونست نگر بدارید یصلح لکم اعمالکم، همه کاراتون درست میشه. میگن یه حدیثی هست، صبح که میشه همه اعضا به هم، انسان که از خواب بلند میشه اعضا و جوار انسان به هم سلام میکنن و صبح بخیر میگن، زبون احوال پرسی میکنه از بقیه، اونا میگن که اگر تو بذاری ما حالون خوبه، یعنی همه گرفتار این زبونه. مواظبت کردن بر زبان یه کار فوق العاده سختیه، واسه خدا این رو از ما خواسته که این کار رو اگر شما بهش موفق بشید بقیه کاراتون به این اندازه سخت نخواهد بود. حالا به در مورد راه حلش آخر کاری نکته ای عرض میکنم، چند تا حدیث بخونم و کوتاه کنم سخن را. از حضرت امام باقر علیه السلام نقل شده که یک کسی ازشون پرسید از پیامبر به ما حدیث میشه که حضرت فرمودند خداوند اهل بیت گوشتی را دوست نمیداره، اهل بیت لحمیین، کسی که اهل گوشت باشه را دوست نمیداره. یبغض، ان الله یبغض و اهل بیت لحمیین، این معنیش اینه که یعنی ما گوشت نخوریم. حضرت فرمودن که نه اینجور نیست، لیسه هو کما یظنون، من اکل اللحم المباح اکله الذی کان رسول الله یاکله و یحبه، کسی که گوشت بخوره، گوشتی که حلال باشه، همون کاری را داره میکنه که پیغمبر انجام میدادن و دوست هم میداشتن پیغمبر خوردن گوشت رو. پس همچین حرفی به پیغمبر نسبتش درست نیست. منظور پیغمبر چی بوده؟ فرمود این نماز ذالکه من اللحم الذی قال الله عز وجل ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیه میتا یعنی بالغیبت له والوقیعت فیه. منظور از اینجا اینه که سلام علیکم، منظور اون گوشتی هست که خداوند توی قرآن اینجور بهش اشاره میکنه که آیا شما دوست ندارید گوشت برادر مؤمنتون رو بخورید؟ فکرهتموه، همتون بدتون میاد. یعنی بلغیبه یعنی غیبت کردن او و لگدمال کردن او. در کنار غیبت تعبیر جالبی رو میارن تو شرح معنای غیبت، این تعبیر خیلی تعبیر گویاییه، بلغیبت له و الوقیعت فیه، لگدمال کردن او. یعنی من میام پیش ایشون از ایشون بد میگم، من دارم ایشونو لگد مال میکنم تو ذهن ایشون، دارم از گوشته ایشون میخورم و ایشون را تمام میکنم تو ذهن ایشون، یعنی بنده خدا ناقص میشه تو ذهن ایشون. میگه خداوند، اون حدیث که اینجوری که نقل میکنن از پیغمبر، خداوند اونایی که دور هم میشینن تو خونه و شروع میکنن به خوردن گوشت دیگران رو زشت میداره، نفرت داره، یبغض. از امیرالمومنین نقل شده که به اصحابشون فرمودن و ایاکم و غیبت المسلم، بپرهیزید از غیبت کردن مسلمان، فان المسلم لا یغتاب اخاه، مسلمان غیبت برادر مسلمش رو نمکنه. وقد نبعنی الله نه الله عز وجل ان ذلک فقال و لا یغتاب بعضکم بعضا ان یحب احدکم ان یاکل لحم اخیه میتا. این از امیرالمومنین. از رسول الله نقل شده که فرمودن لا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا یغتب بعضكم بعضا وكونوا عبادا اخوانا، با هم حسادت نورزید، سر دنیا سر آخرت حسادت نکنید با هم و همدیگر رو دشمن نکنید با هم، توی دشمنی با هم مسابقه ندید. تباغضوا، این گفتن ولا تبغضوا یعنی تو او را دشمن ندار، وقتی بولنش تو باب تفاعل یعنی با هم دیگه سر بغض و نفرت مسابقه ندید، یه خود تو از من بدید بیاد، یه خود من از تو بده بدون بیاد، هی بریم پشت سر هم صفه بذاریم، غیبت بکنیم، حرف بزنیم، دوتا تیم تشکیل بدیم، آقا دوستداران من دوستداران او، اینا با هم دشمن بشن. میگه ولا تباغضوا ولا یغتب بعضكم بعضا، غیبت هم دیگه رو نکنید. نتیجش چی میشه؟ و کونوا عبادا اخوانا، بندگان خدا باشید و برادر باشید با هم، اینا منافات داره با برادری. به شکل دیگه این همین حدیث یا شبیهش از پیامبر نقل شده لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا وكونوا عبادا اخوانا ولا تكونوا عيابين ولا مداحين ولا تعانين. این تکه اضافهش جالبه، از نهج الفصاحه دیدم این تکه آخر. اوناش خود تقریبا تو حدیث قبلی هم بود، از هم عیب جویی نکنید، عیاب نباشید، من دنبال اینم که از آقای عیبی پیدا بکنم، اینا بکنم علم، ها دیدی فلانی چه عیبی داشت، برم به چند نفری هم بگم بزنم تو سر او، او رو از بین ببرم. از اون طرف مدا هم نباشید، آقا پاچه خاری یک کسی بکنه، تملق یک کسی بکنه، بالا و پایین بردن به این شکل غیر عادی. ولا تعانین، تعنه هم نزنید دائما به هم. اینا شاید چیزایی به ظاهر کوچیک و کم اهمیتی باشه، ولی توی یک تشکیلات، توی یک مجموعه، توی یک هیئت، همین توصیه های کوچیک رعایت نکردنش ممکنه که سر مجموع رو هوا کنه. ترجمه کنه که دائما به هم طعنه بزنن، از هم عیب بگیرن، پشت سر هم حرف بزنن، با هم دشمنی ببرزن. این بین کیا این اتفاق میفته؟ بین کسایی که مؤمنن. ما بین کفار و کسایی که داخل در مجموع مسلمان ها نیستن حرف نمیزنیم. این توصیه ها به مسلمان ها، به مؤمن ها شده که بین شما ممکنه همچین آفاتی پیش بیاد. اون کسی که غیبت میکنه اگر طرفش داره غیبت رو میشنوه و هیچ کاری نمیکنه، در این گناه با هم شریکن. فرمود که المستمع للغیبه احد المغتابین، کسی که داره گوش میده به غیبت یکی از دو غیبت کننده. وظیفه ما چی هست اگه کسی داشت غیبت میکرد؟ فرار کنه، از اون مؤمنی که داره آبروش ریخته میشه دفاع کنه. تو اینجا خیلی حدیث زیاده که اگر مؤمنی دستش میرسه که آبروی مؤمن دیگه ای رو حفظ بکنه و این کار رو نکنه، اجازه بده اون طرف با خیال راحت غیبت بکنه آبروی کسی رو بریزه، چه میشه او چه میشه. یا اگر کسی میتونه و دفاع بکنه، خداوند وعده بهشت بهش داده، وعده این داده که آبروش در دنیا آخرت نریزه و امثال اینها. مؤمن جامعه ما تقریبا مؤمن منظور چیه؟ اینجا منظور میفرماد مسلم، یعنی اون کسی که شهادت این رو گفته، کسی که آبروش محترمه، خونش محترمه، جانش محترمه. ما این با هم این جامعه رو تشکیل دادیم، همه با هم داخل این جامعه هسته، همه اون خونه اون محترمه، جانه اون محترمه، آبر اون محترمه، ناموس اون محترمه، باید اینا رعایت بکنه. کسی که به زبون خدا رو قبول داره، بله. حالا اینجا منظور از مؤمن اون کسی نیست که مثلا سالی که فی سبیل الله باشه و مثلا این کسی باشه که در مدارج تقوا پیش رفته، نه، یه مؤمن عادی. اصلا آقا غیبت مربوط به کسیه که گناه کرده. گناه کرده. نه آقا من اومدم یه خطای مرتکب شدم، نعوذ بالله معصیت کردم. ایشون فهمیده. ایشون حق نداره اینو بره منتشر بکنه. من اینجا مؤمنم ولی فسق انجام دادم. خب؟ گناهم گردن خودمه. ولی او حق نداره بره اینو منتشر بکنه، آب روی منو بریزه. لا يحل للمسلم ان يهجر اخاه فوق ثلاثه. یه چیزی شبیه این هست که توی همین روایت غیبت هم اومده که ما حق نداریم از این پیوند ایمانی دادم بگم، حق ندارن هیچ دو نفر مؤمنی سه روز بیشتر با هم قهر بکنن. قهر کردن مطلقا نباید انجام بشه، اگر شد بیش از سه روز نباید ادامه پیدا بکنه، که اگر این اتفاق بیفته پیوند ولایی بین ما قطع میشه. میگه بیش از سه روز دیگه یکی از ما از دین خارج شدیم، توی روایت اینجوری میگه. اینجور هسته ما با حالا نمیگم حتما آدم محبت صمیمانه و دوستی ویژه داشته باشه با افراد، ولی نه، در حدی که آبروی او برای من محترمه، ارادت همین که میبینم این آقا به خدا ایمان داره، به علی ابن ابی طالب ایمان داره، به رسول الله ایمان داره، قرآن کتابشه، این برای من محترمه، هر وقت میبینم باید تکریمش کنم، آبروش رو بالا ببرم. کفاره غیبت چیه اگر نعوذ بالله ما مرتکب شدیم؟ حضرت فرمودن که تستغفر الله لمن اغتبته کل ما ذکرته، هر وقت به یادش افتیدی براش استغفار کنی از خدا. لازم نیست ما وقتی غیبتی کسی کردیم بریم بهش بگیم آقا من غیبتت کردم، راضی باش. نه، خودش کارو بدتر میکنه. میگه حالا پیش کی گفتی، چیشی گفتی، چرا گفتی، دوباره خودش دشمن ایجاد میکنه. نه، لازم نیست دوباره آدم ادامه بده. اگر میتونه بره پیش اون کسی که این رو منتشر کرده اصلاح بکنه، بگه آقا اون حرفی که دیروز زدم در مورد فلانی شاید اشتباه گفتم، مثلا من بد فهمیده بودم، همچی کاری نکرده بود، یا اینجوری ماسمالیش بکنه. اینجور جا حتی دروغ گفتنم اشکال نداره، برای اینکه داره آبروی کسی رو حفظ میکنه. اینجوری ماسمالیش بکنه و بعد هر جایی که یادش افتید براش استغفار بکنه، که انشالله خدا این رو براش، این حق و ناس رو براش جبران بکنه. حرف در مورد غیبت زیاد هست. یه نکته آخری هم در مورد اون چیزی که شهید ثانی توی کتابشون آورده بودن، چون 7-8 مورد علت هایی که آدم براش غیبت میکنه راش شمرده بودن. از اولیاش مثلا غضب بود، آقا من از دست فلان عصبانی میشم، شروع میکنم دیگه دهنمو وا میکنم هرچی میتونم، ها تو همونی هستی که اون روز مثلا فلان کار کردی، فلان جا همچین حرفی زدی، پشت سر فلان این کار کردی، هرچی میدونم دیگه رو میکنم از غضب، برای اینکه دلم خنک بشه. این دوره تقوا در هنگام غضب خودش کار سخت داریه. تقوا در هنگام هیجانات نفسانی خیلی سخت میشه که یادم اینان خودشا نگه داره و اونجا معنا پیدا میکنه به طور خاص. یکی از منشأ های غیبت حسده. من آقا پشت حسادت دارم نسبت به یک کسی به خاطر این منصبی که داره، پولی که داره، آبرویی که داره، اعتباری که داره، منم پشتش. در حدیث هست که الغیبت و جهد العاجز، من یه دستم نمیرسه کاری بکنم، تلاش من اینه برم پشت سر فلانی صفحه بذارم که آب روشو ببرم. جهد العاجز، ناتوانم. تلاش من اینه که برم غیبت بکنم آب روشو ببرم. حسد یکی از منشأ هاش هست و چیزهای دیگه از این دست. خلاصه کلام، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و قولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم و یغفر لکم ذنوبکم و من یطع الله و الرسول فقد فاز فوزا عظیما. و در آیه بعدی، یا ایها الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا ايحب احدكم ان ياكل لحم اخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله ان الله تواب رحيم. خیلی حواسمون باشه، خیلی حواسمون باشه. اینا امشب با هم مذاکره کردیم، یادآوری کرده به خودمون که بیشتر مواظب این زبانمون باشیم، خصوصا در جاهایی که ممکنه اینم بگم یادی از شهدا کرده باشم. تو کتاب فرهنگی جبهه میگه که وقتی یه کسی تو جبهه مثلا مرف غیبت بکنه، همه با هم صلوات میفرستیدن، اگه ادامه میداد دوره صلوات میفرستیدن، ادامه میدادن تا طرف کم بیاره. اینا رو بین خودمون فرهنگ بکنه. ما یه مجموعه هستیم، یه هیئتی هستیم، بناش بر دوستی امام حسینه. ما بخاطر امام حسین دوست میداشتیم اینجا دور هم جمع شده. نکنه خدای نکرده به خاطر مش دوندن شیطون بین ما از این فیضی که اینجا داریم بهش میرسیم بی بهره بشیم. حتما مواظب باشیم که خدا انشالله این برکات و نعمات رو از ما نگیره. خدایا به محمد و آل محمد در فرج آقا امام زمان تعجیل بفرما. نائب بر حقشون حضرت آقا رو حفظ بفرما. تأیید و روز به روز بر توفیقاتشون بیفزا. ما رو یار امام زمان و کمک کننده به امام زمان، کمک کننده به نزدیک شدن ظهور امام زمان و خادم نائب امام زمان قرار بده. عمر ما رو در این راه بگذار و عاقبت ما رو ختم به خیر و ختم به شهادت بگردان. همه مؤمنین، اون کسانی که مشکل دارند، چه مریض ها، چه اون کسانی که مشکل مالی دارند، چه اون مشکل خانوادگی دارند، همه کسانی که گرفتار هستند و تو این آخر از زمان محتاج دعای ما هستند، خدایا به محمد و آل محمد مشکلات اونها رو برطرف بفرما. توفیق انجام وظیفه به ما عنایت بگردان. همه اون کسانی که به گردن ما حق دارند، از دنیا رفتند یا در قید حیاتند، خدایا در این شب جمعه و در این شب رحمت از رحمت بیکران خودت بهرمند بگردان. عاقبت ما رو ختم به خیر بگردان به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.